بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 92 سطر دوم. استاد مروی. جلسه 73 مورخه 18/6/75.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الجهة الثالثة لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب لانطباقه عنه عند إطلاقه ويؤيده قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره وقوله صلى الله عليه وآله. عرض شد که در مقصد اول باب اوامر 13 فصل وجود داره. فصل اول در ماده امر است. در این فصل 4 جهت بحث وجود داره، 2 جهت بیان شد. کلام در جهت سوم است. در این جهت مرحوم آخوند 1 نکته را متعرض می شود. خلاصه اون نکته این است که در جهت قبلی فرمودند امر ظهور دارد در طلب، خب می دانید که طلب تارتن طلب وجوبی هست، دستور اکید که باید حتما انجام بشه، و تارتن طلب مطلق طلب است، یعنی درخواست کردن. قدر مشترک بین وجوب و ندب که بهش میگیم مطلق طلب. حالا بحث این است که لفظ امر که وضع شده برای طلب آیا وضع شده برای طلب وجوبی یا نه وضع شده برای مطلق الطلب. در مسئله حداقل 2 قول است. قول اول نظر مرحوم آخوند است صاحب کفایه. ایشون می فرمایند کلمه امر وضع شده برای طلب وجوبی، هر جا امر به کار رفت یعنی دستور الزامی قابل ترک نیست. در این مدعاشون یک دلیل دارند و چهار مؤید. دلیلشون تبادر است. می‌فرمایند از کلمه امر تبادر می کند دستور وجوبی، دستور الزامی که قابل ترک نیست. چهار تا مؤیدشون، سه مؤید مؤید نقلی است، آیه و روایت است که در این سه مورد امر ظهور دارد در طلب وجوبی. مؤید چهارمشون شبه عقلی است. می‌فرمایم اگر مولا به عبدش امر کنه امر تو که ان تدخل الى المسجد، یا آمرو که ان تدخل الى المسجد، امر میکنم به مسجد بده، ماده امر. عبد این امر رو ترک کند، اغلا و مولا او رو توبیخ میکنند چرا امر رو امتثال نکردی. این توبیخ مولا دلیل بر این است که امر حقیقت در وجوب است و الا اگر امر حقیقت در وجود نمی بود، امر استحبابی ترکش توبیخ نداره. پس بنابراین از توبیخ مولا استفاده می کنیم که امر ظهور داره در وجود. این قول اول دلیل و مؤیداتش عبارت رو بخونیم برسیم به قول بعدی. شما اگه خسته شدیم آقای دکتر میتونید خلاصه. خیلی الجهت و ثالثه، جهت سوم از چهار جهتی که در فصل اول مطرحه. لا یبعد کون و لفظ الامر حقیقتا فی الوجوب، بعید نیست که لفظ امر حقیقت در وجوب باشد، یعنی لفظ امر حالا که ظهور در طلب داره حقیقت در طلب وجوبی باشن. این قول اوله، نظر مرحوم آخون. پس هر جا کلمه امر در آیات و روایات به کار رفت به معنای طلب وجوبی است. به چه دلیل؟ یک دلیل دارن چهار تا معید، لنسباقه عنه عند اطلاقه، تمسک به تبادر، به خاطر تبادر این وجوب از اون امر در نزد اطلاق امر، وقتی امر مطلق باشه بدون قرینه باشه وجوب ازش تبادر میکنه، بنابراین امر حقیقت در طلب وجوبی هست. چهار تا معید داره که این معیدات یک آیه قرآن، دو تا روایته. در این آیه و روایات امر ظهور در طلب وجوبی داره. و یعیده قوله تعالی، معید این که امر حقیقت در وجوب است آیه قرآن است، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، باید حذر کنن، بترسن، بر حذر باشن کسانی که مخالفت میکنن امر خدا را. کسانی که مخالفت میکنن امر خدا را باید بر حذر باشن. خب در مخالفت امر استحبابی حذره؟ نه خیر، اگر کسی امر استحبابی را ترک کنه حذری نیست براش. پس معلوم میشه امر ظهور در وجوب داره، در مخالفت امر وجوبی است که انسان باید متحذر باشه. معید دوم، چرا گفتن بینا معید؟ به خاطری که هر کدام یه خدشه ای درش ممکنه فرض بشود. مثلا اینجا ممکنه ما بگیم امر ظهور در امر وجوبی داره به خاطر خود اون وجوب حذر، از خود وجوب حذر میفهمیم که امر امر وجوبیه، لذایی رو به عنوان معید گفتن و نه دلیل. و قوله صلی الله علیه و آله، روایت پیامبر، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر بر امت من مشقت و سختی نمی بود امر می کردم مسواک بزنم. خب امر استحبابی به مسواک قطعا وارد شده. پس ای که می فرماین اگه مشقت نمی بود من امر می کردم امت رو به مسواک زدن، یعنی امر وجوبی. پس اینجا امر استعمال شده در طلب وجوبی. و قوله صلی الله علیه و آله، روایت سوم، این روایت سوم یک قضیه است، قول پیامبر در ضمن یک قضیه ای هست. عایشه یک کنیزی داشت به نام بریره. در زمانی که این کنیز کنیز عایشه بود، عایشه او رو به عقد مردی در آورد، دو سه تا بچه از این مرد داشت. بعد عایشه این کنیز رو آزاد کرد. میدونید در شرح لقمه خونده، در فقه ما هست، کنیز اگر آزاد بشه بعد حق تنهایی، یکی از معدود مواردی که زن حق داره عقد و فسخ بکنه همین مورد است، که از نظر عرض کنم که دقت در مسائل اجتماعی هم بسیار مهمه. تا وقتی زن کنیز بوده امرش دست مولا بوده، ممکنه مولا به اصرار او رو به عقد یک مردی در آورده باشه، ولی به مجردی که آزاد شد زن اینجا حق داره عقدش رو فسخ بکنه. این بریره بعد از این که آزاد شد عقدش رو با اون مرد فسخ کرد، به خانه اون مرد نمیره. پیامبر فرمودن که برو به خانه اون مرد، همسرش باش، تو بچه داری درست نیست. خانم به پیامبر عرض کرد که یا رسول الله، اتأمرونی؟ آیا امر میکنید؟ خب ظاهرش اینه، یعنی امر الزامی میکنید، امر یعنی طلب وجوبی، آیا دستور میدید؟ یعنی طلب وجوبی است که من حتما این کار رو بکنم. حضرت فرمودن نه، انما انا شافعون، من دارم شفاعت میکنم، من امرت نمیکنم، یعنی دستور الزامی بهت نمیدم. ظاهر این روایت هم اینه که امر در طلب وجوبی به کار رفته. و قوله صلی الله علیه و آله لبریره، بعد قولی، بعد اینکه بریره گفت اتأمرونی یا رسول الله، به من امر میکنی، دستور میدید، یعنی طلب وجوبی دارید؟ حضرت فرمودن لا انا شافعون، من شافعم الی غیر ذلک. اینم معید سوم. میفرمان روایات زیاد دیگری داریم که ظهور امر در طلب وجوبیست. معید چهارم، هر کدوم از خدشاش اینه که اینجام لعمرتهم به سواکه، امر ممکنه بگیم ظهور در وجوب داره به خاطر خود قرینه لولا ان اشق علی امتی، اگه سخت نمی بود امر به مسواک میکردم. خود این لولا ان اشق قرینه میشه که مراد به این امر در اینجا امر وجوبی هست. اینجا هم خود موقعیت حالت قول پیامبر لا انا شافع، حضرت من دستور نمیدم شافعم، من فقط دارم پادرمیانی میکنم، معلوم میشه خود این انا شافع قرینه بر این که اونم که میگه اتعمرونی، اینجا استعمال کرده امر رو در طلب وجوبی و استعمالم امن از حقیقت و مجلس خواهد بود. معید چارم که شبه عقلی باشه، لصحت الاحتجاج على العبد، و تأیید میکند این قول را صحت احتجاج مولا بر عبد و مؤاخذته به مجرد مخالفت امره، مولا میتونه مؤاخذه کنه عبد را به مجرد مخالفت امرش، به مجرد اینکه با امر او مخالفت کرد مولا میتونه او را مؤاخذه کنه، و توبیخی علی مجرد مخالفته، میتونه مولا توبیخ کنه عبد رو بر مجرد مخالفتش، اگر مولا امری کرد به عبدش عبد انجام نداد مولا میتونه توبیخش کنه. خود این توبیخ قرینه برای اینه که امر برای طلب وجوبی هست، به الا در امر استحبابی توبیخ نیست. کما فی قولی تعالی، چنانچه در این آیه دقت کنید، خداوند به شیطان خطاب کرد ما منعک الا تسجد اذ امرتک، چه چیز معنا کرد تو را که سجده نکنی وقتی بهت امر کردم، یعنی طلب وجوبی داشتم. خداوند داره توبیخ میکنه، میگه من طلب وجوبی داشتم، امر داشتم، چرا این کار رو نکردی؟ امر در طلب وجوبی به کار رفته است. این قول اول. دقت کنید این مؤید چهارم ره مرحوم آیت الله العظما حکیم در حقایق الاصولشون این و صحت الاحتجاج رو عطف میگیرن بر اصل دلیل، بعد میفرماین که مرحوم آخون اینجا دو تا دلیل داره، سه تا معیه، یه دلیل تبادره، یکی و صحت الاحتجاج، صحت استدلال. میفرماین این معید نیست و این دلیله. یکی دیگه از محشین هم حفظه الله همین حرف رو میزنه، ولی دقت کنید ما با اون حرف موافق نیستیم، لذا از خارج توضیح دیم، گفتیم چهار تا دلیله و یک چهار تا معیده و یک دلیل، این و صحت الاحتجاج به عنوان دلیل حساب نمی شود. چرا بحث زیاده؟ فقط یه نکته عرض میکنیم، مراجعه کنید صفحه 103 کفایت الاصول در بحث عرض کنم صیغه امر، مرحوم آخون در بحث صیغه امر میان آیا صیغه امر ظهور در وجوب داره یا نداره، بحثی دارن، استدلال به تبادر میکنن، بعد میفرمان و یعیده صحت الاحتجاج، صحت احتجاج ره در بحث صیغه امر که آکد در وجوب ایشون به عنوان معید میگیرن، اینجا به طریق اولا باید به عنوان معید باشد، پس به عنوان دلیل حساب نمیشود، به عنوان معید به خاطر تصریح خود مرحوم آخون در اونجا و حرفای دیگری که حالا عرض نمی کنیم. و تقسیمه الى الایجاب و الاستحباب انما یکون قرینتن على ارادت المعنى الاعم فی مقام تقسیمه. قول دوم در این بحث این است که ماده امر وضع شده است برای مطلق طلب، نه طلب وجوبی، صرف درخواست تقاضا، و وجوب و استحباب را باید از قرائن استفاده کن، و به عبارت اصطلاحی قائل این قول میگه ماده امر مشترک معنوی است بین وجوب و استحباب. قائل به این قول سه دلیل داره، این سه دلیل رو صاحب فصول در صفحه 64 فصول متعرض میشه، از هر سه دلیل جواب میده، مرحوم آخوند اینجا بدون این که اشاره کنن به کلام صاحب فصول هر سه دلیل رو از فصول نقل میکنن و جواب میدن. این که اشاره میکنیم به منبع قول، ما در پارسال در اول بحث کفایه گفتیم کفایه کتاب مهمیه. این تعبیر را اگر داشته باشیم تعبیر درستیه که کفایه قرآن الاصول است، یک کتاب پیچیده مندمجی که تیتروار و بسیار خلاصه اشاره به مطالب مفصل اصولی داره. و کتاب کفایه هم ناظر به کتابهای نوشته شده قبل از خود مرحوم آخونده، لذا از عمده ترین مطالب کلیدی در کفایه اینه که بدونیم این مطالب مرحوم آخوند ناظر به چه کتابی، بعد در مقام تحقیق بتونیم به اون کتاب مراجعه کنیم، اصل مطالب رو ببینیم، مقایسه کنیم با حرفی که مرحوم آخوند داره. وقت متفاوت هم هست، تا یه مقداری از بحث کتاب کفایه ناظر به کتاب فصول است، یه مقداری که میگذره کتاب کفایه میشه ناظر به کتاب متارخ الانظار مرحوم شیخ انصاری. جلد اول تمام میشه، جلد دوم که میاد از ابتدا درگیری با مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل. لذا این جایگاه ها رو باید بدانیم که ولو برای مراجعات بعدی در مقام تحقیق بدونیم دعوای مرحوم آخوند با چه کسی است، او چه جور حرف زده، وقت بعد حرفای مرحوم آخوند آیا دقیقاً وضع نقطه علی الحرف هست یا وضع نقطه علی الحرف نیست. حالا دقت کنید، دلیل اول قائلین به این قول این است که میگویند بلا شک و شبه امر تقسیم می شود به وجوب و استحباب. ما میگوییم الامر اما وجوبیون و اما استحبابی، امر یا وجوبی یا استحبابی، شکی نیست. خود این تقسیم دلالت می کند که امر وضع شده برای وجوب و استحباب و قدر مشترک در این دو معناست، و الا تقسیم باطل است. این دلیل اولش. مرحوم آخوند جواب میدن از این دلیل، میفرماین نهایت دلالتی که این دلیل شما دارد این است که در مقام تقسیم امر استعمال شده در وجوب و استحباب و استعمال اعم از حقیقت است. به چه دلیل این استعمال امر در وجوب و استحباب به نفع حقیقت باشه؟ پس بنابراین دلیل ثابت نکرد این که امر حقیقت در وجوب و استحباب باشه، صرفا استعمال رو ثابت کرد.
در
یعنی شما شدید مطیع مرحوم سید مرتضی که بعد از ایشون تمام علمای شیعه بل اتفاق قول ایشون رد کردن. در کتاب اصول مظفرم مفصل جلد اول خوندید که این که اصل در استعمال این است که حقیقته، این حرف باطله. این دلیل فقط ثابت میکنه امر در اینجا استعمال شده در حقیقت اومده. خب مگه استعمال عرض کنم مرادف با حقیقته؟ نه خیر، ممکنه استعمال استعمال مجازی باشه. اینجا میگن شما دارید امر رو در وقت تقسیم اینجوری میگید الامر امال الوجوبه و امال الندبه. خب اینجا کلمه امر رو ممکنه مجازن استعمال در وجوب و ندب کرده باشه. این دلیل اول و جوابش. دلیل دوم، این دلیل دوم رو صاحب فصول هم ذکر کردن، ولی اول کسی که به این دلیل استدلال کرده مرحوم علامه است در کتاب نهایت الاصولشون. ایشون می‌فرمایند شکی نیست که امر استعمال می شود در وجوب و استحباب. اینه که نمیتونید این کار کن، این مسئله مسلم. حالا این از سه حال خارج نیست، یا میگید در وجوب استعمال حقیقی است، در ندب مجازی، حقیقت و مجاز خارج، یا میگید امر مشترک لفظی است بین وجوب و ند. اینم یه احتمال. یا میگید مشترک معنوی است بین وجوب و ند، از این سه حال خارج نیست. و اگر دوران امر بین این سه مورد باشه، مشترک معنوی در کلام عرب بیشتره، حمل میکنیم لفظ امر را بر مشترک معنوی بین وجوب و ند، قول ما ثابت میشه. مرحوم آخون جواب میدن، میفرماین از بحث دیروز ما و از بحث های گذشته روشن شد که اگر در استعمال لفظ در معنا دوران امر بین این حالت ها پیش آمد، نظر ما این است که هیچ دلیلی نداریم که یکی از این حالتها رو مقدم بداریم. چه کسی گفته اشتراک معنوی بیشتره؟ و تازه بیشترم باشه در کلام عرب، به چه دلیل باید لفظ رو حمل کنیم بر این معنای اغلب و بیشتر؟ اینا ادعاهای بلا دلیل است و مورد قبول نمی باشد. اینم دلیل دوم و جوابش. دلیل سوم آقایان، یه صغرا و کبراست. می فرمایند ما از یه شکل اول منطقی نتیجه میگیریم که امر وضع شده برای قدر مشترک بین وجوب و استحباب. و اون شکل اولین است که می‌فرمایند همه قبول دارند فعل المندوب طاعته، انجام عمل مستحبی اطاعت خداست، این که قبوله. و کل طاعت مأمور به، هر طاعتی امر دارد. نتیجه میگیریم فالمندوب و مأمور به، پس عمل مستحبی امر داره. سوال، عمل مستحبی چه امری داره؟ امر مستحبی. معلوم شد اینجا امر در هر اطاعتی به کار رفته است. امر وجوبی اطاعت وجوبی، امر استحبابی اطاعت استحبابی. اینم دلیل سوم. مرحوم آخون جواب میدن، میفرماین ما ثابت کردیم از امر تبادر میکند طلب وجوبی. حالا سوال میکنیم در این کبرای قیاس، شما کلمه مأمور به رو در این معنا استعمال کردی یا غیر از این معنا؟ اگه بگید کلمه مأمور به رو در معنای حقیقی استعمال کردیم که طلب وجوبی باشه، کبرای شما صحیح نیست. هر طاعتی امر وجوبی نداره، خیلی از طاعات امر استحبابی داره، پس کبرا ممنوع است. و اگر بگید امر استعمال شد در مطلق طلب میگیم استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. پس بنابراین این دلیل سوم شما هم دلیل درستی نیست. نتیجه تا اینجا این شد به نظر مرحوم آخون صاحب کفایه امر حقیقت است، ماده امر حقیقت است در طلب وجوبی به حکم یک دلیل و چهار معیه. خب عبارت رو دقت بفرمایید: و تقسیمه الی ایجاب و الاستحباب. اشاره به ادله قول دوم. قول دوم این است که امر وضع شده در مطلق طلب که مشترک معنوی است بین طلب وجوبی و طلب استحبابی. سه تا دلیل دارن. دلیل اولشون رو رد میکنن، میفرمایند مرحوم آقون و تقسیم امر به ایجاب و استحباب، این که میگیم الامر اما وجوبیون و اما ندبیون، این تقسیم انما یکون قرینتن، این تقسیم قرینه میشود بر اراده معنای اعم از اون امر در مقام تقسیم. ما میفهمیم الان که داریم تقسیم میکنیم امر رو استعمال کرده ایم در ایجاب و استحباب. خب استعمال اعم از حقیقته و صحت الاستعمال فی معنن، صحت استعمال در یک معنایی اعم است از بودن اون معنا بر نحو حقیقت. ممکنه استعمال استعمال مجازی باشه کما لا یخفا. پس این دلیل اول شما درست نشد. دلیل دوم که مرحوم علامه فرموده و اما اون چه که افیده که علامه در نهایه فرموده من ان الاستعمال فیهما ثابتون، یعنی که قبول دارین امر استعمال در وجوب و ندب میشه، یکی جای شکی نیست. فلو لم یکن موضوعا، اگر قول ما رو نگید، نگیم امر وضع شده برای قدر مشترک بین وجوب و ندب، لازم میاد یا اشتراک لفظی و یا مجاز، و مشترک معنوی بیشتره، لفظ رو باید حمل کنیم بر مشترک معنوی. مرحوم آخون میفرمند فهو غیر مفیده، این دلیلم مفید نیست. لما مرت الاشاره الی، به خاطر اون چی که گذشت اشاره به او در جهت اورال در بحث پریروز و در تعارض احوال در صفحه 29 کفایه. اونجا مفصل فرمودن، پریروز ما توضیح دادیم، مرحوم آخون میفرمایند اگر دوران امر بین این حالت ها بشود اصلا معنا نداره که ما بگیم یکی از این حالت ها مقدم است، اونجا کلام میشه مجمل فراجع، اونجا مراجعه کنیم. دلیل سوم و استدلال به ان فعل المندوب طاعه، یک شکل اول منطقی گفتن فعل مندوب طاعت است، شکی نیست انجام کار مستحبی اطاعت خداست، و کل طاعت و هر اطاعتی فعل مأمور به هست، پس در نتیجه مندوب مأمور به هست، شیء مستحب مأمور به ندبی است، امر مستحبی داره، شیء واجب امر وجوبی داره، معلوم میشه کلمه مأمور به در وجوب و ندب به کار رفت. مرحوم آخون میفرمایند فیه ما لا یخفا، این استدلالشون هم اشکال داره. من منع الکبرا، کبرای شما ممنوع است لو اورید، اگر اراده شود از مأمور به معنای حقیقی، اگر مرادتون از مأمور به وجوبی باشد کبرای شما ممنوع است. هر طاعتی فعل مأمور به وجوبی نیست، به خاطر اینکه بسیاری از طاعات مأمور به استحبابی است، مأمور به وجوبی نیست. و الا اگر بگید مأمور به در معنای حقیقی استعمال نشده، در مطلق طلب استعمال شده است، خب استعمال علامت حقیقت نمی باشد، مفید برای مدعای شما نیست، و الا لا یفید مدعای شما را. جهت سوم تمام شد. یه 10 دقیقه وقت داریم، حالا آقای دکترم از آلمان آمدن یک سوغاتی از بحث امروز ما ببرن. یه نکته ای رو من دیروز پریوز میخواستم اشاره کنم، اینجا به مناسبت در از 10 دقیقه اشاره میکنیم و بحث رو تمام میکنیم. در بحث پریروز یا دیروز بود، مرحوم آخون فرمودن طلب امر طلب از عالیست ولو عالی مستخفزن به جناحه، ولو عالی آدم متواضعی باشد، خودشو بلند مرتبه حساب نکنن. اینجا ما یک نکته اخلاقی میخوام استفاده بکنیم که اصولا روش اسلام اینه، دستوری که اسلام در مسائل اخلاقی میدهد این است که انسان هر چه مقام و موقعیتش بلند مرتبه تر باشه تواضعش باید بیشتر باشه. در زندگانی بزرگان دینی ما دقت کنید، اجعل قعادک للتواضع منزلا ان التواضع للكريم شریف. بعضی از مردان بزرگ هستند که دارای مقامات بسیار ویژه‌ای هستند، یعنی خدا بهشون قدرت تصرف در کون داده بعضیاشون، ولی یه جوری تو مردم زندگی میکنن که هیچ کس اونا رو نشناسه، به اونها اعتنایی نکنه، چه برسه به این که خودشونه در مقام بلندی و بلند مرتبه‌ای و قدرت و تکبر قرار بدن. تابستان که مشهد بودیم بعضی از دوستان پزشکمون آمده بودن، به مناسبت من به این نکته داشتم اشاره میکردم که یک کسی هست که بیش از 60 سال با حضرت امام نزدیک بوده، در یکی از این شهرستانهای بین راه مشهد و تهران هم زندگی میکنه ایشون. در اون لحظات آخر عمر که دیگه حضرت امام هیچ کس رو راه نمیدادن به اطرافشون، ایشون رو خواسته بودن، اینقدر مقامش بلنده این مرد که بسته بود با حضرت امام راز و نیازها و صحبتها و آدم بسیار بلند مرتبه ایست، خدا حفظش کنه، آدم افتاده ایست، کسی اصلا نمیدونه که چه خبر هست و چه جور هست. و البته بعضی از علمای بزرگ مقام رهبری اینا گاهیشون رو میخوان، اصلا میرن خدمتشون رو این شکل هست. من داشتم از این آقا مطالبی رو تعریف میکردم، یکی از دوستان پزشکمون مشهد آقای دکتر اسدیان، پزشک متخصص جراح هست، در خیابان احمد آباد هم روبرو بیمارستان قائم مطب بشه، ایشون قضیه تعریف کرد. خیلی تحت تاثیر این آقا قرار گرفته بود و بعد به من گفت فلانی، من اوائلی که تخصص گرفته بودم رفته بودم شاهرود، اونجا کار پزشکی میکرد، میگفت یه آقا طلبه پیرمردی بود در شاهرود، یک لباس مندرسی، یه وضع شکل ظاهری عجیب و غریبی، مردم او رو دیوانه حسابش میکرد، گفت این دیوانه است. گفت یک دو بار آمد مطب به من معاینش میکردم، در ضمن صحبتات این آدم عجیبی است، این صحبتهایی عادی نیست. میگو بایی من رفیق شد. حالا چه مقام بلندی از این مرد چه مطالبی تعریف میکرد، من جمله این قضیه رو تعریف کرد. گو بعد که من مشهد آمدم ایشون پیر شد و کور شد، من این رو آوردم مشهد منزل خودم. یک شب این آقای دکتر اسدیان الانم هست، رئیس بیمارستان شهید هاشمی نژاد بود و الان مطب داره و آدم معروفیست، مشهد میشناسن آنش. چون گفت که یک شب من بعضی از علما رو دعوت کرده بودم، و بزرگان رو مشهد منزل خودم، این روحانی که از شاهرود و پیرمرد و با او وضع و کور منزل ما، هر کی در میزد میرفتم در رو باز میکردم، خب چشم ایشون نمیدید، یکی یکی براش معرفی میکردم، مثلا میگفتم آی فلانی هستن، مدرسن، چنینن، چنانن، میگفت هیچی نیست. میگفت 4-5 بار هی من میگفتم آقای فلانیس اینجوره، میگفت هیچی نیست. میگفتن یه مرحله زنگ در صدا کرد، میگفت من دیدم این پیرمرد یه حالتی شد، دو زانو نشست و من گفت اسدیان بلند شو برو در باز کن. میگفت من با عجله رفتم در باز کردم، دیدم مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی هست که آیین مشهد میدونن یه آدم قدر و موقعیت و مقام ایمد چه بود، که من خودم دیدم آمده بودن دیدار حضرت امام، حضرت امام رو صندلی نشسته بودن، تا میرزا جواد آقا وارد شدن امام تا چشمشون به ایشون افتاد بلند شدن از رو صندلی،
صندلی رو گذاشتن میرزا جواد آقا رو صندلی نشوندن، یک دقیقه خودشون ایستاده بودن تا دوباره بر حضرت امام یه صندلی آورد. بگو این پیرمرد کور من گفت پاشو برو در باز کن. گفتم در باز کنم دیگه مرحوم میرزا جواد آقا هستن. میگفت ایشون رو آوردم خواستم به این پیرمرد روحانی شاهودی معرفی بکنم که میرزا جواد آقا چه تا خواستم بگم. گفت آقا چیزی نمیخواد بگی، این هر کی است بر و فازش از من بالاتر است. ببینید این عالمی که به این درجه رسیده، چشم کوره، افراد رو با چشم کور میشناسه، اگه چشمش در حالتی که بیناست میتونه چه بکنه. این مرد در بین مردم اونجور زندگی میکنه که نه تنها مردم براش ارزشی قائل نباشن، که او رو به عنوان یک فرد اونجوری حسابش بکنن. علایال نمیخوام بگم مش ما باید اون شکلی باشه، نه حالت اعتدال رعایت بشه، ولی علم و موقعیت و مقام و این حرفا باعث نشه که انسان فکر کنه که توی دنیا یه چیزیست و عالمیست و برای خودش یک مقام و موقعیتی داره. از خدا میخوایم که به هممون توفیق بده که انشاءالله همراه با علم تواضع و اخلاص رو تحصیل کنیم. و صلی الله علیه و آله.